عرضه محصول طبیعتا این موارد پیش میاد.
بسیار ممنونم. حالا موضوعی است که کارشناسان بهتر میتوانند به اون اشاره بکنن. اگر ما هم روایت کردیم بعضی از موضوعات رو از زبان هموطنانمون بود که قبل از آغاز گفتگو هم نظراتشون رو به صورت مستقیم و غیر مستقیم هم به ما اعلام کردن. عصرتون بخیر. پخش رادیو اقتصاد و ادامه برنامه بازارگاه.
بسیار ممنونیم از جناب آقای دایی گزارشگر خوبمون و با نظرات مردم هم آشنا شدیم. جناب آقای دکتر قاسمی نظرات میشه گفت تقریبا همه نظراتشون یکسانه و معتقد هستن که این شناسنامه دار بودن محصولات میتونه بهشون خیلی کمک بکنه در انتخاب محصولی که سلامت بهتر و کیفیت بهتری رو داره. در این رابطه بیشتر صحبت می‌کنیم. صرف 939-4363 گفتن که باید مغازه‌دارها و معدن میوه و تربار رو مجاب بکنیم که شناسنامه محصولاتی که اونجا عرضه میکنن رو در معرض دید خریداران قرار بدن. همراه میشیم با جناب آقای دکتر شبانی، مدیر افت نباتات سازمان جهادی کشاورزی چهارمحاله بختیاری. جناب آقای دکتر شبانی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بازارگاه.
سلام، وقت شما هم بخیر. من خدمت تمام شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم.
ممنون که با ما همراه هستید. در خدمت جناب دکتر قاسمی در استودیو داریم گفتگو میکنیم در مورد نظارت بر سلامت و بهداشت محصولات کشاورزی و دوست داریم که نظر از اتایی رو هم در این رابطه بشنویم. یه ایرادی که گرفته میشه اینه که محصولات ما شناسنامه ندارن و عملا مصرف کنندگان به نوعی نمیتونن اعتماد بکنن به بحث سلامت و بهداشت محصولات کشاورزی و همیشه براشون دغدغه بوده. سازمان حفظ نباتات در واقع چه اقداماتی رو در این راستا انجام داده یا قرار انجام بده؟ چون به نظر میاد ما باید به این سمت حرکت بکنیم تا در وهله اول اون محصولات کشاورزی رو که داریم صادر میکنیم بازارهاش رو گسترش بدیم و از دست ندیم، در وهله دوم بتونیم رضایت مصرف کنندگان داخلی رو هم به دست بیاریم. در خدمتتون هستیم.
از کنم خدمت شما که همطور که مستظر هستید سازمان حفظ نباتات مستقیم درگیر این وظیفه نبود، یعنی بحث سلامت مستقیما مربوط به حفظ نباتات نبود. پیرو ابلاغی اخیر وزیر محترم جهاد کشاورزی بحث سلامت محصولات گیاهی کشاورزی به سازمان حفظ نباتات و به طب حفظ نباتات های استانها واگذار شده. دستورالعملش هم به دستورالعمل کلی هم ابلاغ شده که به چه شکلی اقدام بشه. بحث اصلی این قضیه برای این شناسنامه دار کردن و بحث پیگیری سلامت محصولات کشاورزی هم برای بیشتر با تاکید روی رویکرد بحث صادراتیش و همینطور بحث سلامت محصولات داخلی قرار بیشتر از طریق بحث خصوصی یعنی سازمان نظام مهندسی پیگیر بشه. انشاءالله از 15/2 قرار این ابلاغیش دستور عمل و این نامش ابلاغ بشه و اجرایی بشه. فعلا بحث حد مجاز آلاینده ها که قبلا زیر مجموعه مدیر اداره کل حالا محیط زیست و سلامت غذای وزارتخانه بود، اون ابلاغ شده به سازمان حفظ نباتات و حفظ نباتات استان.
بله.
اما روند کار به این شکل هست که انشاءالله تولید کنندگان محصولات گیاهی با اولویت فعلا اولویت سبزی و سیفی و گلخونه از طریق سامانه ها باید عضو سامانه سماک وزارتخانه جهاد کشاورزی بشن، از طریق این سامانه لینک بشن به یک سامانه دیگه، سامانه سانکای سازمان نظام هندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، و از اون طریق از طریق کارگیری نیروهای متخصص مدیران کنترل کیفی گیاه‌پزشک و روش‌های کشاورزی نظارت لازم بر خصوص بحث سلامت و حالا بقیه مراحل تولیدات گیاهی انجام بشه. نهایتاً در خصوص محصولات صادراتی بعد از اینکه تحلیل‌های مختلف انجام شد بعد از اینکه آنالیزهای مختلف انجام شد میرن برای سامانه صدور گواهی قرنطینه بهداشتی برای صادرات محصولات کشاورزی.
و در واقع بیشتر تمرکز روی بحث صادرات محصولات کشاورزی است توی در واقع شروعش.
بله درسته، ما انتظاری هست که رایزنی هم انجام شده، جلسات مختلف هم انجام شده با نمایندگان محترم کمیسیون بخش کشاورزی که از طریق بخش قانونی هم این قضیه حمایت بشه که برای بحث محصولات داخلی هم کما اینکه توی بوده 1401 هم یک بندش تیم دیده شده زیل تبصره 8 دغدغه نمایندگان محترم هم دیده شده برای بحث سلامت محصولات کشاورزی و انشالله از طریق راه اندازی و توسعه آزمایشگاه های مرجع در 31 استان کشور قرار نظارت لازم برای بحث باقی مانده آلاینده‌های محصولات گیاهی با اولویت سبزی و سیفی صورت بگیره. انشالله در مراحل بعدی سایر محصولات سازخوری زیل این برنامه قرار
به مجموعه اضافه میشن. جناب دکتر قاسمی نظر شما رو بشنویم، فکر کنید این طرح بتونه تحول لازم رو ایجاد بکنه یا شروعی باشه برای نظارت بهتر بر سلامت و بهداشت محصولات کشاورزی؟
من اولا خدمت آقای دکتر شعبانی سلام عرض میکنم، اما نکته که توی فرمایشات ایشون بود این که اخیراً قرار هست که این بحث حد مجاز آلاینده ها به خصوص در سبزی و سیفی و گلخانه به سازمان حفظ نباتات منتقل شه، این اصلا وظیفه ذاتی سازمانه. یعنی اصلا با این سالها از سالهای قبل باید این اتفاقات می افتاد که
بله.
خب اگر فقط قرار باشد که سازمان حفظ نباتات مجوز واردات سم و کود و نمیدونم بررسی این کار رو انجام بده، خب نیازی به این سیستم نبود و نیست. پس در نتیجه یکی از بحثایی که ما داریم در بحث سلامت محصولات گیاهی به خصوص حضور فعالتر سازمان حفظ نباتات در عرصه نظارته. شما ملاحظه فرمایید الان بحثی که وجود دارد این است که ما از امکانات داخلی مملکت هم به درستی استفاده نمی کنیم. یه سری آزمایشگاه ها رو خود سازمان حفظ نباتات داره، یه سری آزمایشگاه ها رو همکارای سازمان داره، سازمان ملی استاندارد سری آزمایشگاه‌های جدا داره، وزارت بهداشت سری آزمایشگاه‌های جدا داره. با هر کدوم از این دستگاه هم که میشینیم صحبت میکنیم اولین نکته‌ای که میگن کمبود امکانات، در حالی که ما از دانشگاه‌ها دانشگاه علوم پزشکی بسیاری از این آزمایشگاه‌ها رو در اختیار دارن. پس اولا نکته این است که بایستی سازمان حفظ نباتات با همه زحماتی که تا حالا کشیده و میکشه بایستی حضور جدیتری تو این صحنه نظارت بر محصولات گیاهی داشته باشه. بله بخشی از فعالیتاش رو ماها در بخش خصوصی و تعاونی آماده ایم که تصدی بکنیم، تصدیگری هاش رو به عهده بگیریم، ولی نظارت رو ما معتقدیم همچنان بایستی با حاکمیت باشه و حاکمیت بایستی در بحث، چون سلامت از دید ما، سلامت جامعه از دید ما شوخی بردار نیست.
بله
من تولید کننده اگر کالایی که تولید میکنم رو از نظر کیفی و سلامت بودن سالم نباشه، فردا مشتریم از دست میدم، یعنی این ورم آسیب میخورم. اما بایستی بحث سلامت رو جدیتر گرفته بشه. سازمان حفظ نباتات خب توی این بحث حد مجاز آلاینده اعلام عمومی، در بحث اعلام عمومی کالاهای تراریخته و غیر تراریخته، در بحث اعلام عمومی حد مجاز سموم و باقی مانده ها در انواع و اقسام کالاها. یعنی الان با فرمایششون فقط الان سبزی و سیفی و گلخانه ها رو میخوام در نظر بگیم، بس میوه‌جات چی؟ ببینید درسته شروع کار سخت، سالها حدود چند دهه ما داریم زمینه عقب بودیم، الان هم نمیتونیم نمیگیم که شروع نشه، شروع بشه، ولی این شروع شدنش بایستی با جدیت بیشتر و عزم بیشتر باشه. منی چی از 15 دو تازه سازمان نظام مهندسی میخواد بیاد وسط بازی؟ این فاصله 10-15 روزه چه اتفاقی قرار گرفته؟ میدونی چه عرض میکنم؟ زحمات زیادی میکنن، دستشون هم بسته.
معتقدید هم با سرعت ورود بکنن، هم با دقت، و همین که خیلی از نهادها بیان درگیر بشن و از تمام امکانات و تکنولوژی لازم در واقع بهره ببرن توی مسیر.
هم از بخش تعاونی و خصوصی استفاده کنن، هم از امکانات بخش دولتی استفاده کنن. ببینید شعار امسال سال رو اگر شما در نظر بگیرید، این شعارها به نظر من خیلی هوشمندانه انتخاب میشه. بحث دانش بنیان، خیلی از این مباحث رو با حضور، با جدیتر گرفتن حضور شرکت های دانش بنیان، جوانان فارغ التحصیلی که داریم که اکثرا هم با موزل کار و بیکاری مواجه هستن، خب میتونیم علافس بکنیم. ببینید یعنی فقط محدود نبایستی بشیم خودمون رو امکاناتی که دولت داره. بله استفاده از نیروهای بخش غیر دولتی هم
میتونه کمک بکنه،
میتونه قطعا کمک میکنه. یعنی اگه تا مردم وارد صحنه نشند فایده توی کار متصور.
جناب آقای دکتر شبانی، صحبت های دکتر قاسمی رو شنید. یه بحثی که داشتن اینه که اولا میگن که مقدار سرعت عمل رو با دقت بالا در واقع بیشتر بکنیم توی این حوزه و بعد میگن که گسترش رو در واقع گسترش بدیم، محصولات رو، میوه ها رو هم اضافه بکنیم. یه مقدار معتقدن که اگر هم حجم کار رو بزرگتر بکنیم، هم دقت و سرعت رو، زودتر به نتایج مثبت دست پیدا خواهیم کرد. در مورد اعلام در واقع این حد مجازها و اینکه محصولات تراریخته و حد مجاز سموم و آلاینده ها و اینها، برنامه‌تون به چه صورتی هست؟ یعنی به هر حال مردم انتظار دارن که این اطلاعات رو داشته باشن.
بله.
توی این راستا چه برنامه‌ریزی هایی صورت گرفته؟ اگرم تکمله در مورد صحبت های دکتر قاسمی دارید شنونده.
هر کدوم قسمت شما من تشکر میکنم جناب دکتر. من یک قسمت از صحبت های شما من موافق هستم. یه بحثی که هست، ما توی این بحث سلامت محصولات کشاورزی، حالا خاصاً گیاهیش، ما پراکندگی وظایف رو توی این چند ساله داشتیم. این طبق قانونی که ما داریم، من ماده 28 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ نباتات میگه بهداری ها موظفن از عرضه محصولات گیاهی دارای آلاینده جلوگیری بکنه.
بله.
ما همین بحثم توی احکام دائمی برنامه ششم ماده 7ش داریم که تاکید میکنه وزارت بهداشت درمان وظیفه این کارا داره. ماده باز بند 73 بند ت ماده 73 قانون برنامه ششم تاکید داره روی اینکه وزارت بهداشت درمان و همکاری وزارت جهاد کشاورزی باید جلوگیری بکنه و نظر از عرضه محصولات دارای آلاینده. این پراکندگی ها و این که حالا کدوم قسمت انجام بده، در فرمایش های دکترم کاملا درست، به ما یه سری آزمایشگاهی مرجع سازمان استاندارد داره، تحت نظر سازمان استاندارد، یک سری آزمایشگاهی هم وزارت بهداشت داره.
بله.
تو این قضیه برای این بحث نظارت لازم هست یک تجمیع توی این قضیه بشه که قرار حالا انشاءالله توی این بحثی که سازمان اسمت قرار پیگیر بشه، بحث آزمایشگاه ها را که زیر نظر وزارت بهداشت هستن، اینا یک جورایی تجمیع بشن. از وضعیت
کی قرار این اتفاقا بیفته آقای دکتر شبانی؟
ما قراریم 15 دو وقتی که سازمان اسمت مطرح کردن 15 دو برای این آیین‌نامه‌اش و این دستور عملش ابلاغ بشه و اجرایی بشه. ما هفته پیش، 10 روز پیش، بحث حد مجاز آلاینده را داشتیم که جابجایی شد از اداره کل محیط زیست و سلامت غذایی وزارتخانه به حفظ نباتات.
آقای دکتر ببخشید، آقای دکتر من صحبت شما رو قطع میکنم. ببینید شما اشاره دارید به آیین‌نامه ماده 28 قانون. بس. جلوگیری از عرضه محصولات فاقد کیفیت رو به دستگاه دیگه واگذار کردن، اما تولید این محصول و نظارت بر تولیدش که در واقع پله اول قضیه، باز به عهده شما وزارت جهاد کشاورزی است. ببینید ما اول بایستی تولید مناسبی رو داشته باشیم که بعد بیایم حالا بگیم آقا حالا وزارت بهداشت، سازمان میادین، سازمان استاندارد، تعزیرات یا هر جای دیگه از این کالای غیر توزیع، از این کالای غیر استاندارد جلوگیری کن. ما عرضمون این است که بایستی ابتداءن ما برسیم به سمتی که اون تولید کیفی باشد.
بله.
و بعد از اینکه تولید کیفی حالا اومد به عرضه و بازار و به هر دلیلی حالا دوچار مشکل شد، جلوی اون رو بگیریم. نه اینکه بگیم آقا بذاریم بریم تولید بکنیم.
بهداری ها و وزارت بهداشت نقشی در تولید ندارن.
نه ندارن.
در تولید همون
که بایستی ابتدای
جهاد کشاورزی و
ابتدای کار ما باید تولید رو ساماندهی و سازماندهی بکنیم و تولید کیفی رو داشته باشیم که بعد حالا بیه مرحله بعد، حالا ممکنه به دلایل مختلف ممکنه اون محصول اشکال داشته باشه تو نگهداریش، تو شرایط بسته‌بندیش، تو شرایط بعد، اون یه بحث دیگه است. پس اینکه فقط رجوع کنیم به ماده 28 و آیین‌نامه اجرایش و ماده 7 قانون برنامه ششم، اینا همه بحث جلوگیری از توزیع کالاهای غیر سلامتی است، یعنی مضر برای جامعه. ولی ما عرضمون این است که ابتدا اول تولید رو بایستی سر سامان بدیم و شما در حوزه تولید نقشتون
باشه. آیین‌نامه‌های قدیمی هم عملا به عهده بحث تولید به عهده خود سازمان حفظ نباتات هستش.
نه ما که سازمان که به همت رای دکتر هم اشاره کردن بحث نظارتی
هم آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به سال 1346 که خیلی هم تغییری نکرد دیگه، تمام این وظایف در اختیار سازمان حفظ نباتاته.
آقای دکتر علی مقدم رئیس محترم سازمان حفظ نباتات یکی از بحث و برنامه‌ای که پی دنبالشون هستن و رایزنی هم انجام دادن یکی هم بروز کردن این قانون حفظ نباتات هست. بله بحث نظارت و حاکمیت یه بحث این که بله من کاملا با آقای دکتر هم موافقم، بحث تولید محصولات کشاورزی با حالا نظارتش، حالا تولیدی که کشاورز باغدار محترم رو انجام دیده، یعنی بحث نظارتش روی این قضیه و کمک این قضیه، بحثش به وزارت جهاد کشاورزیه، بدنه وزارت جهاد کشاورزی به سمتهای مختلفش که بخش زراعتش باغبانیش هست. و این که بله من موافقم که تولید باید تولید سالمی باشه و اگر ناسالم بود نظارتش وزارت بهداشت باید این جلوگیری بکنه. ما یک سری مشکلات خاصی هم توی بحث قانونی داریم توی این قضیه، بحث ضمانت‌های اجراییش هست که خب ما خواهیم نظارت بکنیم توی این قضیه، بحث آموزشش حالا جای خود، بحث این که ورود پیدا بکنیم، اما بحث ضمانت‌های اجراییش هم هست که نیاز هست که قانونگذار هم ورود پیدا بکنه، کمک ما بکنه که ما بتونیم ضمانت اجرایی لازم هم داشته باشیم. قانون سازمان دامپزشکی خوشبختانه توش این ضمانت‌های اجرایی دیده شده.
بله.
شما اگر قانون سازمان دامپزشکی نگاه بکنید قشنگ یه بند قانونی داره که اگر کسی مثلا این فلان تخلف کرد چقدر ریالی گریمه بشه و به چه مدت مثلا زندان بشه. اما متاسفانه در قانون سازمان حفظ نباتات ضمانت اجرایی لازم در این خصوص، خصوصا در خصوص بحث سلامت محصولات دیده اصلا نشده.
خب این رو هم مطرح بکنید، عزیزان در کمیسیون کشاورزی خیلی میتونن کمک بکنن و به نظر میاد که لازمه این اتفاق هم رقم بخوره. بسیار ممنونیم از شما جناب آقای دکتر شبانی که با ما همراه بودید، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال بختیاری. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
با عرض سلام، من در خرید محصولات کشاورزی بیشتر دقت میکنم که محصولات ارگانیک بخرم، به خاطر اینکه فکر میکنم که اینا سالمتره، ولی متاسفانه این محصولات قیمتش خیلی بالاتره، در همه جا هم نیست، هر میوه فروشی بریم اینو نمیتونیم پیدا کنیم، ولی از نظر کیفیت و سالم بودن واقعا خیلی تفاوت دارن با میوهایی که میخریم که اصلا معلوم نیست. مثلا توت فرنگی اونقدر درشت شده که اصلا غیر قابل تصوره، اینا رو چه چیزی میزنن که به این صورت در میاد؟ خب اینا میتونه برای سلامتی ما مضر باشه.
واسه خرید سبزیجات های خربوزه اینا بخواه میره بازار با حواسش باشه، اولش ببینه که از کجا خرید بکنه، جایی باید مطمئن باشه، طرفی که اشناسی خیلی شرطه. مثلا این خربوزه هایی که نوبرانه میارن به بازار باید ببینه که نه این فصل سال میان یا با مواد شیمیایی کود به سمت رسیدن میرسونن، چون که اکثر اینا کاله. مثلا این هندوانه اینقدر قرمز و ولی شیرینی خاصی نداره، یه کودایی هستش که در زمان آبیاری میشاورز میاد میریزه و اینا دیگه کسی نمیزن بررسی بکنه، یک هندوانه گذاشته اونجا خیلی قرمزه ولی خب قرمزی اون رسیده نیست، فقط با مواد شیمیایی کود این کار رو کردن.
از سلام و عدم و احترام به تمام کنفرانس قضاوه شنوندگان عزیز دعات عباداتتون مورد قبول در جای حق قرار بگیره. اما اولا که خود من به شخصه میوه‌های گرخومی رو استفاده نمی کنم، این حقیقت ماجرا، چون به ضرب زور مواد شیمیایی به بار میشینه. استفاده میکنم بکنید واقعا باید خیلی مراقب باشید و جستشوی خیلی زیاد و ضد عفونی بیش از حدی هم باید انجام بشه که خدا نکرده مشکلات عریضه‌ای رو به بار نیاره.
ممنون که با بازارگاه همراه هستید. جناب آقای دکتر قاسمی، تلفن هایی رو شنیدیم، دغدغه‌های مردم رو باش بیشتر آشنا شدیم، توی پیمکام تقریبا همه مباحث مطرح شده. یه نکته رو در مورد میوه توت فرنگی گفتند، توی آمارها هم گفته میشه که جز میوه‌ای هست که احتمالاً باقی ماندگی سمومش خیلی بالاست و میگن که اگر قرار این میوه رو تهیه بکنید مثلا توی یه مدت زمان بیشتری اینها رو در آب بگذارید که اگر اون سموم در واقع تونست از این جدا بشه، جز میوه های مطرح شده که معمولا سم بالایی رو به خودش جذب میکنه. اما این شنونده محترم بحثش این بود که خیلی بزرگ هست و به نوعی غیر طبیعی براشون جلوه میکرد. یه توضیح کوچیک در مورد این بحث ارگانیک بدین و بعد هم بریم سراغ جنبندی برنامه امروز.
این بحث ارگانیک، محصولات ارگانیک محصولاتی هستن که از کود و سم استفاده توشون نمیشه و شنونده محترم هم حق دارن، همه جای دنیا هم قیمتش بالاتره هم کمتر به دست میاد، به دلیل اینکه در همه جای دنیا متاسفانه سموم باعث شده که خاک آلوده باشه.
بله.
یعنی اما اینکه غیر طبیعی به نظر میاد، خب من اون رو ندیدم که چه منظورشون چقدر غیر طبیعی است، ولی با توجه به در واقع فعالیت‌های دانش‌بنیانی که انجام میشه، بله از حدای چیزی که تو ذهنمون هست یه مقداری محصول ممکنه بزرگتر باشه و اونم خیلی محلی از مشکل نداره که بگیم حالا خیلی مشکلی. یا
این بحث شناسنامه دار شدن محصول اگر حل بشه به خیلی نظر از این مسائل حل میشه، این دغدغه‌ها حل میشه و
در مورد
مردم با خیال راحت‌تر در واقع میتونن محصولات رو تهیه کنن.
به نکته ظریف اشاره کردن که محل خرید رو باید بشناسیم. خب در کشور ما در شرایط فعلی که کالا شناسنامه دار نیست، شناختن اون محل خرید و محل عرضه بسیار مهمه،
میتونه کمک بکنه.
اما اگر قرار باشد در چند جمله من جمع‌بندی عرایزم رو داشته باشم، ببینید ما معتقد هستیم که اولا تولید در کشور ما تولید نسبتا سالمی است، یعنی که تولید کننده ما تولید محصولاتش معمولا کیفی است. در بحث بازار رسانی، بسته‌بندی، فراوری ما دچار مشکلات ساختاری هستیم که باید اینا حل بشه که این محصول کیفی صورت کیفی دست مردم برسه. بارکد دار کردن و شناسنامه دار کردن از الزاماتی است که الان به ما برای ما به وجود آمده و ما این الزام رو به فال نیک میگیریم که همین برای بازارهای بین‌المللی و هم بازارهای داخلی، چون مردم ما معتقد هستیم اولا هستن به مردم به بحث‌های صادراتی. این است که برای اینها هم این بحث به وجود بیاد. امیدوار هستم تا پایان امسال حداقل بخش عمده از این مسائل رو در بخشی از کالاهایی که فعلا دچار در واقع جو روانی نامناسب هستن حل و فصل بشه تا انشالله بریم.
انشالله. بسیار ممنونم از شما جناب دکتر ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران که با بازارگاه امروز همراه بودید. ممنونم از همه همراهان همیشگی برنامه بازارگاه. انشاءالله روز شنبه هم با این برنامه در خدمتتون خواهیم بود. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
روزتون بخیر باشه. 11:55 شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. برای موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همراهتونیم.
ضربان اقتصاد. ضربان اقتصاد.
بعد سلام و روز بخیر خدمت عزیزان شنونده رادیو اقتصاد. امروز تعداد 12643 میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش بیش از 63445 میلیارد ریال مورد داد و ستد قرار گرفت. 688512 نوبت هم دفعات داد و ستد بود. شاخص کل بورس با کاهش 1434 واحدی به رقم 1,521,432 واحد بالغ کردید. شاخص کل هم وزن 1,377 واحد افزایش داشت و به رقم 411,689 واحد رسید. شاخص قیمت هم 352 واحد کاهش داشت و روی رقم 373,360 واحد نشست. در بازار اول کاهش شاخص 2,262 واحد بود و در بازار دوم افزایش شاخص به 856 واحد رسید. رقم شاخص در بازار اول 1,169,011 واحد و در بازار دوم به 2,894,708 واحد بالغ گردید. شرکت هایی که بیشترین تأثیرات منفی رو بر شاخص ها داشتن گروه مبنا، گل گوهر و پالایش نفت تهران بودند و بیشترین تأثیرات مثبت رو پالایش نفت اصفهان، سرمایه گذاری دارویی تأمین و فولاد آلیاژی ایران به خود اختصاص دادند. امروز همچنین شاهد عرضه اولیه سهام شرکت انتقال داده‌های آسیا تک بودیم. این شرکت به عنوان 593مین شرکت پذیرفته شده در بورس 15% از سهامش در بازار دوم عرضه بر کشف قیمت شد. تشکر می‌کنم از شما عزیزان شنونده رادیو اقتصاد و تا فرصت دیگر خدا نگهدار.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
فرش امسال رو با قیمت پارسال بخرید. در فروشگاه های فرش بهشتی هر فرشی که تا پایان ماه رمضان امسال انتخاب کنید قیمت سال گذشته رو پرداخت میکنید. فرش بهشتی.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فرش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
روزتون بخیر باشه. 11:58 رادیو اقتصاد رو همراهی میکنید. یادمون باشه جمعه پیش رو روز جهانی قدس.
ای قدس، ای شهر خدا، آزاد میخواهم تو را. معراجگاه مصطفی، آزاد میخواهم تو را.
اینا میخوان دو چیز رو برای دنیا مشخص کنن. یکی این که این قده سرطانی به هر قیمتی باید بمانه. دوم این که میخوان به دنیا بگن، تفهیم کنن که ما امروز سر کارمون با اعمال زور است. ما میخوایم زور بگیم. هر کس هم هرچی میخواد بگه بگه.
ای قدس، ظهور منتظر نزدیک است. خورشید دمیده و سحر نزدیک است. در سنگر انتفاضه ها بر جا باش، یک سنگر دیگر بزن، ظفر نزدیک است. روز قدس، روز حماسه و ایمان است.
رادیو اقتصاد همراه شما در راه پیمایی روز قدس.
هشتگ خبر.
ساعت 16 تهران، رادیو اقتصاد. ضرر آلمان و اروپا از پیامدهای تحریم گاز